حق تکثیر و عرض شود که تولید یک فکر، اثر، اندیشه، اثر هنری، ادبی و امثال اینها بود. گفتیم که در تحریر محل نزاع عرض کردیم که بحث در اینجا در خصوص اون عرض شود که این است که اون تولیدی که شخص داره عرض شود که تولید فکری که داره و اون تولید حالا در یک نسخه یا چند نسخه ای آمده پیاده شده رو کاغذ یا امثال اینها، ولی خود اون به طور کلی و عرض شود که کلانش قابل تکثیره برای کسی که در دسترس او قرار میگیره. آیا میشود گفت که یا به عبارت دیگه یک فکر و اندیشه نه از اون نظر که الان در یک ماده خارجی قرار گرفته تو این کتاب یا چیز دیگه، بلکه از اون نظر که عرض شود که خودش یک امر کلی است که قابل این هست که در شکل‌ها و صور دیگه تکثیر بشه؟ آیا این میشود گفت که با قطع نظر از این ماده خارجی، این نسخه خارجی یا اون شکل خاصی که الان در دسترس مشتری قرار گرفته، مالیتی داره برای شخصی که اون رو تولید کرده، یا اینکه نه، این اون دیگه مالیت خاصی نداره؟ الان وقتی کسی مثلا ایده، حالا در تولید فکری میگیم، ایده مثلا اصالت وجود رو ابداع کرد، یا نظریه مثلا نظامهای فقهی اونجوری که مرحوم شیصد دارن اینو تولید کرده، این نظریه طبعا وقتی تولید شده آمده در یک کتابی به نام اقتصاد اونا نوشته شده و این کتاب هم فروخته میشه، این نظریه که آمد از شود که روی کاغذی، روی سی دی، نواری، سخنرانی، چیز دیگه، این دیگه الغی این نظریه از نظر اعتبار فقهی و ملکیت با صاحب اون و مولد اون قطع میشه دیگه. او نسبت به این دیگه از نظر فقهی یا نظر تکوینی اونا جای خوده، از نظر فقهی دیگه ارتباطی نداره و این بالاخره اومده رو همین کاغذ و قلم و دوات و نمیدونم چی اونها و به هر کم فروخته میشه دیگه، مالک اونه با همه چیزی که تو اون کتابه دیگه، و از جمله این که حالا او ملک خودشه، میخواد این ملک خودشو بره یه فیلم و زنگی ازش بگیره و 10,000 نسخه هم بزنه و بفروشه. ترجمه کردید اینجوره، یا اینکه نه، حتی بعد از فروش، حتی بعد از فروش این نسخه ها به مشتری ها، این عرض شود که فکر با اون حیثیت تجریدی اون، به اون شکل مجردی خودش، تجریدی خودش، که عرض شود که نه از حیث این که اینجاست یا اونجاست، از حیث تجریدی اون به عنوان یک نظریه یا یک اثر ادبی هنری چی، این در الغی ملکیت و مالکی مملوکیت اون شخص قرار داره و باقی مانده، هم در الغی ملکیت و مالیت او قرار داره و هم باقی مانده. این سواله. و نتیجه این اینه که حق تکثیر داره مشتری که این کتاب رو خریده یا نه. این که وقتی سوال میشه در این فتاوا استفتاءات اونها، سوال اینه که آیا من وقتی که نوار و سی دی خریدم که کسی در او چیزی خونده و توشی تواشی نمونم قرآنی خونده، یا اینکه کتابی خریدم که در اون فکر و اندیشه‌ای عرض شود که مکتوب شده و مدون شده، می توانم اون رو تکثیر بکنم یا نه؟ این سوال اولیه ظاهری فقهیشه. عمق این سوال همین است که عرض میکنیم، می توانم این را فیلم و زنگی بگیرم و یا کپی بکنم، زیراکس بگیرم و تکثیر بکنم با هر دستگاهی که حالا متصوره، می توانم تکثیر بکنم یا نمی توانم تکثیر بکنم؟ این مبتنی است بر اینکه اون فکر تجریدی، اون کلی که توسط او تولید شد، این در مالیت مالیت داره، با قطع نظر از اینکه تو کتابی ریخته بشه، تو حروف و در این چارچوب و قالب و اینها ریخته بشه. اون فکر تجریدی، اون صوت به ما هو صوتون تجریدی، عرض شود که به ما این که یک مضمون علمی است، مضمون واقعی است، اون در مالیت دارد. خود اون به ما هو به هو، دقت دارید، خود اون فکر تجریدی، خود اون صوت به ما هو صوتون تجریدی و مجرده. مجردی که میگیم یعنی با قطع نظر از این که در این قالب ریخته شده باشه، اون مالیت دارد یا ندارد و در نتیجه مل، اگر مال باشه اون وقت این مال ملک اون شخص صاحب، شخص مولده، و یا اینکه نه این مالیت و ملکیتی نداره، مالیت و ملکیتی نداره مستقلن. مالیت و ملکیت اون در قالب همین حروف و کتابت و قالب هاست که در این قالب ها هم ریخته شده، طرف گرفته رفته، تموم شده رفته. روح این سوال که آیا حق کپی رایت وجود داره یا نه، حق تکثیر وجود داره یا نداره، حق تکثیر چه در حالا چیزهای صوتی، تصویری، هنری، ادبی، فکری، نظری، یا صنعتی و فناوری و فنی و صنعتی، همه اینا هست دیگه، گفتیم شمول داره همه اینها. اون امور به ما هو امورون تجریدی و مزامین و محتوا با قطع نظر از ریخته شدن اونها و انسباب اونها در این قوالب حروف و ادوات و مواد خام و امثال اینها، سلام علیکم، یک ارزش حقوقی و مالیت دارد یا نداره. روح اون سوال این سواله و بحث ما الان در همینه، سلام علیکم. و عرض شود که دیروز عرض کردیم که حالا نظریاتی در اینجا هست که نظریات به اجمال عرض کردیم و در همین حالا استفتاءاتی هم که آوردند و اینها معلومه که دیگه از کسانی که عرض شود که به طور کلی مالیتی برای این امر قائل نیستن، جز همراه با این مواد و چیزها که اینم منتقل شده دیگه، مالیت مستقلی با قطع نظر از اینها نداره. و چه میشه و تا اونایی مثل حضرت امامنا، تا اونایی که حالا قائلن که نه این مالیت داره دو اینها، و عرض شود که یعنی باید رعایت کرد، اونایی که رعایتش لازم نمیدونن، اونایی که رعایتش لازم میدونن، و اونایی که میگن اگر شرط بشه لازمه، اگر نشه لازم نی. خب ببینیم اون ادله کسانی که قائلن به این که حق تکثیر نی وجود نداره برای مشتری و در حقیقت این امر به عنوان یک امر تجریدی و کلی در مالیت شخص تولید کننده است، اینا دلیلشون چیه؟ اولین دلیل همون بحث اون صدق مالیته، این اولین دلیله که گفته بشود این تولیدات فکری، هنری، صنعتی از با قطع نظر از این که منسب در این قوالب شدند و در این چارچوب، این همین نظریه که الان داریم میگیم حق کپی رایت درسته درست نیست، الان یه نظریه داره ایشون دیگه ریخته تو این کتاب، ما میگیم این نظریه با قطع نظر از این که تو این الفاظ و حروف اینجا ریخته شده باشه، این مالیت داره و مالک این مالم اونیست که مولدشه. این نظر اوله. ببینیم این نظر چه ادله‌ای داره. اولین دلیل همینه که این ماله و صغراش اینه که این مال هست و کبراش هم اینه که الناس مسلطون علی اموالهم، عرض شود که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تبخسوا الناس اشیاءهم، تصرف در مال کسی نمیشه کرد، لا یحلوا مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. این عرض شود که عدلوی که در مکاسب را ملاحظه کردی، این صغرا و کبراست. خب کبراش که روشنه، مورد اتفاق هم سیره و غلایه وجود داره، هم ادله نقلی وجود داره و مشخصه. در صغراش هم گفتیم که یکی دو سه تا نکته دیروز توضیح دادیم که اونها دیگه حالا روشنه که مال ام از عینه و امور غیر محسوس و ملموس خارجی هم میتونه مال صدق بکنه، مثل اون منافعی که وجود داره که اینا همه میشه مال کسی و بعدم تصرف در اون بدون چی جایز نیست. عرض شد که اینا را دیروز عرض کردیم. اما اینکه حالا این مالیت این از کجا گفته میشه، این صغرا اثبات میشه که این ماله، کی گفته که این نظریه تجریدی، این مضمون، این محتوا با قطع نظر از ارتباطش با این مواد خارجی و تعلقات خارجی، با قطع نظر از این انسبابش در این سیاقت و ارتباط و علاقش با این امور خارجی، این مال اوست و عرض شود که و این مالیتش و در نتیجه ملک اوست و باقی هم هست بر این مالیت و ملکیت حتی بعد از اینکه این کتاب رو فروخت. توجه کردید؟ این دلیل اول که میگه مال هست، باید ببینیم با چه تقریری میگه ماله. تقریرهایی برای اثبات این مالیت هست که به ترتیب من اینا رو عرض میکنم. اولین تقریر برای اثبات مالیت اینه که ما اینجا عرض شود که یک مالیت حقیقی و عقلی داریم قبل از اینکه نوبت به بحث مالکیت اعتباری اونها برسه. علقه صاحب نظریه با نظریه او و علقه صاحب یک اثر هنری یا ادبی یا صنعتی با اون محصول فکر او خودش یک علقه اعتباری محض نیست، یک علقه حقیقی است و نوعی مالکیت حقیقی وجود داره. در ملاحظه کردید دیگه، ملکیت ما تقسیم میکنن ملکیت رو، اونا مرحوم اصفهانی اونا در حواشی مکاسب و جای دیگه هم دارن که تو فلسفه هم آمده که مالکیت گاهی مالکیت حقیقی است گاهی مالکیت اعتباری است. مالکیت حقیقی مثل که خودش هم مدارج و مراتب داره، اعلا مراتبش مالکیت خداست و سیطره و احاطه و از سلطنت خدا و مالکیت حقیقی خداست نسبت به همه عالم. اینه. یا مالکیت یک نوعی از انواع مالکیت حقیقی هم مالکیت انسان نسبت به قوای خودش، اینکه شخص مالک قوای روحیش هست یا مالک اعضا و جوارحش هست، چه حالا اون قوای عرض شود که مجرد و قوای نفسش، سیطره و احاطه نفس بر قوای خودش یک سیطره و سلطنت و مالکیت حقیقی است. در پرتو اون مالکیت مطلقه الهی اینم یه نوع مالکیت حقیقی است و همینطور سیطره و سلطنت و مالکیت نفس و انسان بر اعضا و جوارح خودش اینم یک نوع مالکیت حقیقی است. اون وقت عرض شود که دیگری هم نمیتواند در این امور تصرف کنه مگر اینکه خود او اجازه بده. حالا اجازه او هم همه جا معلوم نیست که نافذ بشه، ولی فی الجمله اینطوره که در اونچه که ملی در دائره ملک حقیقی شخص قرار میگیره، دیگری بدون اجازه او روشن نمیتونه تصرف بکنه. و عرض شود که اون وقت حالا گفته شده که این تقریر اول در این استدلال اول که مالیت و ملکیت باشه این است که ما قبل از اینکه نوبت به اون مباحث اعتباری اونها برسه، اینجا این مالیت و ملکیت یک پشوانه حقیقی داره و اون پشوانه حقیقیش هم اینه که محصولات فکری شخص عرض شود که یک نوع ارتباط حقیقی با خود شخص داره و این ارتباط حقیقی این با شخص موجب این میشه که بگیم این مال اوست، ملک اوست و در سلطنت و قدرت او قرار گرفته و کسی دیگری هم نمیتواند در این چیزی که در سلطنت و حیطه اختیار و قدرت او قرار داره تصرف بکنه. این عرض شود که یک تقریره که در اثبات مالیت و ملکیت و اینها ما به اون علقه تکوینی به توجه بکنیم، نه حالا علقه های اعتباری. عرض شود که علقه تکوینی بنابر این نظریه وجود دارد بین شخص و تولید فکری او. اصالت وجود یک علقه تکوینی هست بین این نظریه و ملا صدرا، یا حکومت و ورود یک علقه تکوینی داره با مرحوم شیخ انصاری که مولد این فکر بوده. و این علقه تکوینی موجب میشه که این در اختیار او باشه، در ملک او باشه. حتی بعد از اینکه در قالب این کتاب ریخته شد و این کتابم فروخته شد دست هر کسی هست، ولی باز اون صورت تجریدی این نظریه، اون محتوای مضمون کلان و کلی و تجریدی این نظریه که علقه با این شخص داره و با دیگران این علقه را نداره. این یک تقریره. حالا این عرض میکنیم، این عرض شود که تقریر باید با این بیانی که عرض میکنم تکمیل بشه، چون ممکنه کسی بیایی که به این حد که باشه بیایی که ملکیت حقیقی عرض شود که غیر از بحثیست که ما داریم میکنیم که بحث عرفی و فقهی و اینهاست که چیزی ملک کسی باشد و مال کسی باشد و امثال اینها. و قاعدتا در پاسخ به این سوال مقصود کسانی که اینجا سوال میکنن اینه که میگن این ملکیت حقیقی و مالیت واقعی و حقیقی مبنایی است و عرض شود که منشأ و ملاک برای اینه که عرفم بگه این مال اوست، بگه این ملک اوه. یعنی نمیخواد بگه که مالیت و ملکیت و عرفی رو من اینجا نمیپذیرم، یعنی کار با اون ندارم و اون رو بذاره کنار. میخواد بگه که این مالیت و ملکیت این مبتنی بر یک علقه حقیقی است و اون علقه حقیقی منشأ میشه که عرف خیلی راحت بگه این مال اوه، ملک اوه، و دیگری هم نمیتونه بدون او در این تصرفی بکنه، که نوع تصرف در این هم همینه که بره تکثیرش بکنه دیگه. حالا کاری جوری دیگه که نمیشه تصرفش کرد، تصرف کل شی به حسبه هست، تصرف در این امر تجدید اینه که بره نمونش رو تکثیر بکنه و تولید بکنه.
قاعده این قاعده در رابطه با مالکیت تکوینی و حقیقی خدای سبحان نسبت به کل هستی انسانی، اینجا هم ایشان مالک همه چیز هست ولی انسان هم باز مالکیت اعتباری داده شده باشه.
بله نه اون ملکیت
حقیقی مالی کسی باشه، مالکیت اعتباری کسی دیگه.
بله میشه، بله میشه ملکیت اعتباری میشه با اون منطبق نباشه، میشه در طول اون باشه. در مورد عرض شود که ائمه داره که عرض شود که همه الارض کل حال الامام، توجه کردید اونجا بحث شده که اینکه الارض کل حال الامام با این مالکیت های دیگر چی هست. اونجا دو نظر گفته شده، شاید 30 سال قبل من راجبه مثلا 30 صفحه چیزی نوشتم که همینجور یکی از چیزی که دارم، که اونجا یک نظر این بوده که این مالکیت امام نسبت به عالم و عشایین عالم و اینها این مالکیت حقیقی و تکوینی است و کار به مالکیت اعتباری نداره و مالکیت های دیگر اعتباری است. یک نظریه که اون وقت من اینو احتمال دادم همون وقت این بوده که نه، این حتی مالکیت اعتباری هم میشه در طول هم باشه، حالا این در جای خودش. به هر حال بله همیشه اینا با هم ملازم نیست. حالا اجازه بدید بریم کمی جلوتر. شد
مالکیت حقیقی شما اینجا به سوال رفت دیگه.
حالا
تلازم بین مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری نیست.
حالا
ما بیاین مالکیت حقیقی نتیجه اینو مالکیت اعتباری
درسته. حالا فی الجمله اشکال شما وارده، حالا منم به بیان دیگه عرض میکنم. بله حالا تکمیلش میکنم اینا. ببینید این عرض شود که تقریر اوله که مالی، باید اینجوری این تقریر رو تمام بکنیم که این ملکیت و مالیت اینجا وجود داره به همون معنای اعتباری عرفی و اعتباریش، و این به خاطر این است که یک پیوند حقیقی و واقعی وجود داره و اون منشأ اینه که عرف اینجا تردید نکنه بگه مال اوه دیگه. چرا؟ برای اینکه ارتباط واقعی با او داره، نمیشه بگیم مال او نیست، ملک او نیست. این تقریر اوله که مبتنی است ملکیت و مالیت بر یک علقه حقیقی و سلطنت و سیطره حقیقی. این تقریر اول با اشکالاتی مواجهه که چند تاشو عرض میکنم. یک اشکال اینه که عرض شود که اون ملکیت حقیقی هم را در اینجا کسی انکار بکنه و اون علقه واقعی و تکوینی را هم کسی انکار بکنه، که بعضی اینجور انکار کردن در کلمات آیه های رینا در همین مقاله آمده، اینجا را حالا نمیدونم در اونجا آمده، که ببینید این انسان بر قوای خودش سیطره داره، یعنی بر قوای نفسانی خودش احاطه داره، بر اعضا و جوارحش هم در رتبه بعد احاطه داره. این نظریه هم مادامی که در ذهن شخص مولد نقش بسته و انتقاش داره، این نظریه در سیطره اوست. اما وقتی که این نظریه ارائه شد، توجه کردید نظریه ارائه شد و از حوزه ذهن و اندیشه او بیرون آمد و به دیگران ارائه شد، بعد از این دیگه یک نوع انفصال از او پیدا میکنه، دیگه اون احاطه حقیقی و سیطره و سلطنت حقیقی وجود نداره. این رو مثلا بعضی این نمیدونم پوپر، ویتگنشتاین، کی از این چیزایی چی دارن میگن که ارشاد که ما سه تا عالم داریم. حالا اینا از ما حرفایی است که تو چیزای فلسفی شد بحث بکنن. میگن یک عالم عین داریم، یک عالم ذهن داریم، یه جهان سومی داریم که همون جهانی است که وقتی که حرفی زدید میره توی یک عالم نفس الامری قرار میگیره که نه تو ذهن شماست نه تو عین خارجیه. حالا اینجور چیزی اونجا گفته شده. در هر حال اینجا وقتی که نظریه کسی داد، این نظریه که از ذهن او ابتدا تو ذهن اوست و در ذهن او احاطه او بر ذهنش و اونچه که در ذهنش هست احاطه قیومی است و سلطنت و سیطره داره، ولی وقتی این نظریه عرضه شد به جامعه علمی، توجه کردید عرضه شد به جامعه علمی و بعد هم انتشار پیدا کرد، دیگه علقه او با اون علقه‌ای داره، نمیگم علقه‌ای نیست، ولی اون دیگه علقه و احاطه اون مالکیت حقیقی و نمیدونم سلطنت و سیطره و اینها در اینجا وجود نداره. او در حدوث این قضیه دخالت داشت، ولی بقاءً دیگه این وقتی که تو ذهنش تصویر کرد و ترسیم کرد و خلق کرد، ولی وقتی که بعد این رو ارائه کرد دیگه خودش هم فوت کرده، تموم شده رفته، توجه کردید دیگه علقه حقیقی بین او و این باقی نیست، سیطره و سلطنت حقیقی اینجا باقی نیست و تمام میشه میره. پس مادامی که این نظریه در ذهن اوست، یعنی ارتباط او با اون چه که در ذهن اوست، بله این ارتباط حقیقی است، ولی وقتی که ارائه شد دیگران هم فهمیدن، اونم تو ذهنش دیگه همینو تصویر کرده، عرض شد که دیگه بگیم که او با این سیطره و سلطنت حقیقی داره، این معقول و متصور نیست. این یک اشکالیه که به این تقریر اول شده که بعد از انتشار و بعد از انتقال این نظریه و دیدگاه دیگه اون علقه چی نیست. بله ممکنه کسی بگه که در هر حال او مبتکر این بود، او مبدع این بود،
به دقت عقلی ارتباط قطع شده.
بله آره ممکنه کسی این بگه. اگه این بگه اون وقت میره تو اون تقریرهای بعدی که میگیم عرف میگه که نه این ارتباط با او داره، این میره تو تقریرهای بعدی. ما تقریر اول میخوام بگیم که نه، عقلا و تکوینا این در احاطه و سلطنت او این نیست دیگه، یعنی چیزی که تولید شد و انتقال به دیگران پیدا کرد، بگیم بعد از اینم او یک احاطه قیومی و سلطنت و مالکیتی رو این مسئله داره، اینجور چیزی نیست. اون تا وقتی که در حوزه نفس او یا اعضا و جوارح او باشه، او یک مالکیت و سیطره حقیقی داره، ولی وقتی که چیزی گفته شد و اذا شاء سر و چی اذا جاوز الاثنین شاء، چیزی که جاوز الاثنین شد، از یکی گذشت به دیگری منتقل شد، این دیگه رفت توی عالمی که دیگه دست اون نیست. توجه کردید در یک نفس الامری پیدا میکنه، عالم جهانی پیدا میکنه که دیگه در احاطه او و سیطره حقیقی او نیست. این عرض شود که یک اشکال که بعید نیست این اشکال وارد باشه. به هر حال چیست؟ بله ممکنه کسی بگه که همین که در ابتدا ذهن او اینو خلق کرد و او هم منتشر کرد، این موجب یک نوع علقه هست، این دیگه میشه علقه عرفی و قراردادی و اعتباری و غلایی اونها که میره تقلایی. بعد یک ارتباط حقیقی مستمر رو بقایی اینجا وجود داشته باشه به نحو حقیقی و تکوینی، این محل تردیده و واضح نیست.
در بس مالکیت اینها در پدر حق و حق در زمان
حالا ایشون هم میتونه گفتن اینم حالا اشکال دومه که اونم عرض میکنم. بله ببین این اشکال اوله که اینو گفتن. اشکال دوم اینه که اونی که ما در فقه میخوایم بحث بکنیم بحث مالیت اقتصادی است که قابل عرض شود معامله باشه و ملکیت هم به او تعلق بگیره. بحث مالیت اقتصادی است و هیچ ملازمه ای نیست بین ملکیت حقیقی کسی و موجودی بر چیز دیگری با مالیت اقتصادی اون شی. این ملازمه بین اینها نیست. عرض شود که کما این که در باب عرض شود که در مورد خداوند همینطوره. خداوند مالک عرض شود حقیقی آسمان و زمین و همه هستی و حقایق عالمه. خب این در اونجا یک مالیت عرفی هم اعتبار میشه؟ نه ملازمه نداره. حالا ممکنه کسی بگه در مورد خدا اینجوری نیست، در مورد انسان هم اینطور نیست. این که انسان مالک قوای خودش هست و محیط بر قوای روحی و نفسانی خودش هست، این بله یک پیوند حقیقی بین انسان و قوای روحی و نفسانی او برقراره، اما این معناش اینه که این قوا مال اوست و میتونه خرید و فروش مثلا بکنه و عرض شود که اصلا اینا مالیت داره از نظر اقتصادی و عرفی. اینجور چیزی هیچ ملازمه نداره که وقتی که یک موجودی بر چیز دیگه سلطنت و سیطره تکوینی و عرفی داشت، تکوینی و حقیقی داشت، لازمش این باشه که این مال است با نگاه اقتصادی، مال با نگاه اقتصادی. و عرض شود که بله اون حالا بحثای بعدیه، اون هنوز میرسیم تا اون که خب معلوم میشه که این اصل این تعلیم یک ارزش و مالیتی داره. این اشکال دوم اینه که میگه که تلازمی نیست. شما اونی که اینجا میخواید برای اثبات مالیت بکنید اینه که یک احاطه و سیطره تکوینی را اینجا شما میارید. احاطه و سیطره تکوینی که بود ارشاد معناش اینه که این مالیت داره و وقتی که مال او شد اون وقت دیگه نمیدونم چه این و چنانه.
و مالیت و ملکیت باز تلازم نیه، مالیت اما ملکیت اعتباری و مالیت.
بله دیگه
یه چیزی مثلا مالیت ملکی زید هست یک کار بگرده ولی مالیت نه.
بله
یه چیز مالیت داره ولی ملکی طرف نیه.
بله یعنی مالکیت او اینکه او مالکه بر این هاست، این ملازم با مالکیت حقیقی ملازم با مالکیت اعتباری نیست. و مالیت از این طرف مالیت حقیقی یعنی این علقه این با او، ارتباط این با او که مال اوست، از آن اوست، این با این که مال عرفی اقتصادی باشه تلازمی نداره. از آن اوست ولی از نظر عرفی این براش ارزش اقتصادی و بهای اقتصادی قائل نیستن که بشه خرید و فروش کرد و نمیدونم امثال اینها باشه.
مال مالیت و ملکیت اعتباری، مالیت مثلا اعتباری و ملکیت اعتباری دو مقوله.
بله
جواهرش
بله گویم از هم جدا میشه دیگه.
ارزش داره هم مثلا ملکشه.
درست.
یه جایی مثلا ملکش هست ارزش نداره، یه جایی ارزش داره.
درست. بله دیگه همینا داریم عرض میکنیم دیگه. بله اینا با هم تلازمی نداره. اینم اشکال دومه. این اشکال رو ممکنه کسی جواب بده که مقصود ما این است که جایی که نسبت به چیزی کسی مالکیت حقیقی داشت، مالکیت حقیقی که داشت ممکنه بگیم از نظر عرفی ارزش اقتصادی نداره، ولی بالاخره تصرف در اون چیزی که حقیقتا مال اوه نمیشه در او تصرف کرد. چیزی که حقیقتا مال او تصرفه بدون اذن او نمیشه در او تصرف کرد ولو امر قابل خرید و فروش نباشه. ولی این واقعا متعلق به اوست، چیزی که واقعا متعلق به اوست بدون اذن اون نمیشه در او تصرف کرد.
منظر میخوام وارد شدن به بحث به خاطر این نیست که عمده افکار و امزایی که در حوزه‌های علمیه شیعه وجود داره بحث اقتصادی پشت سرش نیست و ما این، اما بسیاری از افکار و انظار میتونه منشأ بسیاری از سرمایه ها و مسائل ثروت بشه و در نتیجه ما اینطوری به قضیه نگاه نمیکنیم. خود جیکس ثروت بزرگ و منشأ ثروت ها و سرمایه ها فکر و اندیشه
نه است. بله حالا ممکنه حالا اون جای خاصش ممکنه باشه، ولی حالا اگر نباشه توجه کردید اصل این که من احاطه قیومی برای یه چیزی دارم این ملازمه داره با اینکه این عرفن بگن این مال عرفی اوس اعتباری، اینو داریم انکار میکنیم، ولی حالا عناوین خاص دیگه باشه اونو باز باید بهش توجه کرد. فعلا میخوایم ببینیم که از همین انداز استدلال میخوایم به این نتیجه برسیم. این اشکال دوم گفت به این نتیجه نه نمیتونید برسید. این اشکال رو ممکنه جواب بدیم به این نحوی که داریم عرض میکنیم که مالکیت حقیقی که بود، مالکیت حقیقی که بود عرض شود در ملک حقیقی دیگری، یعنی چیزی که در احاطه حقیقی او هست، عقل میگه نمیتونه تصرف بکنی مگر با اذن او. اتفاقا این مبنای اون چیزیست که ما در بحث خدا و این ملکیت این عالم نسبت به خدا میگیم که باید طبق احکام و قوانین و اذن و اجازه او در این عالم تصرف کرد. اصلا این مبنای بحث کلامی مهمه، میگیم چون این عالم برای خداست و عالم را او آفریده و همه این نعم عالم را او در اختیار ما قرار داده، ما هر کاری توی عالم بخوایم بکنیم باید با اذن او باشه. یعنی این واقعا اینجا حالا ملازمه وجود داره، یعنی عقل اینجا میگه که ممکنه مال نگیم برای او، مال اقتصادی برای او نگیم که خرید و فروش و حرفا اینا، ولی تصرف در این بدون اذن او نمیشه. توجه کردید؟ تصرف در این امر بدون اذن مالک حقیقی درست نیست. این حکم عقلیه، بالاتر از این حکم فقهی است که ما اینجا بخوایم بگیم، یه حکم کلامیه این. اگر چیزهایی در سلطنت یک حقیقی موجود دیگری بود، دخالت در قلمرو سلطنت او بدون اذن او عقل میگه جایز نیست. اصلا این قبل از اینکه این حکم عقلی مستقل عقلی است، قبل از اینکه حالا فقهی هم اصلا پیدا بشه، یعنی ما قبل فقه این، این حکم عقلی. و عرض شود که به نظر میاد که این اشکال دوم وارد نیست. اگر واقعا احاطه و سلطنت قیومی و تکوینی موجودی بر چیزهایی اثبات شد، عقل میگه اصلا کار به حالا بحثای اعتباری و حرفام نداریم که یعنی فقهی پیدا شده باشه. عقل میگه نه، هیچ کاری نمیتونی در اون بکنی مگر اینکه اجازه بده. اگر ما اینجا هم گفتیم این محصول فکری در سلطنت و احاطه قیومی مولدش هست، نمیشه در او تصرفی کرد بدون اینکه او بخواد، برای اینکه واقعا مال او هست. ولذا این انکار ملازمه درست نیست. به یک معنا درسته، به یک معنا درست نیست. اگر بگید که سلطنت حقیقی و مالکیت حقیقی ملازمه با این نیست که مال عرفی بشه و قابل خرید و فروش، این درسته، ولی ملازمه با این هست که سلطنت و مالکیت حقیقی یعنی در اون قلم رو بدون اذن او نمیشه تصرف کرد. این واقعا نمیشه بدون اذن او تصرف کرد، ولی اون که حالا بگیم قابل معامله نیست، قابل ارزش اقتصادی نداره، این ظرافت قصه اینجا که مالیت و مالکیت حقیقی و مالیت حقیقی برای کسی دیگه، این ملازمه با یک اعتبار مالیت عرفی که داد و ستد پذیر باشه نیست. این درسته، ملازمه نیست. اما مالکیت حقیقی ملازمه با اینه، یعنی موضوع حکم عقل مستقل به این که لا یجوز التصرفی سلطنت شخص الا به اذنه، این که میگیم لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه که در امور اعتباری ظاهرش اینه، یه قاعده عقلی داریم که لا یحل التصرف، لا یجوز التصرفی ملک شخص دیگه فی ملک فی الاملاک الحقیقیه لشخص آخر فی سلطنت شخص آخر که سلطنت حقیقی. ولذاست که این مبنای همون بحث کلامیه که مبنا در جمع هست که اصلا ما تصرف ما در این عالم میگه که حق حاکمیت در این عالم یا تصرف در این نعم دنیا این مال خداست، باید در حیطه اجازه اون مالک حقیقی تصرف کرد. اگر اجازه نبوده عقل میگه درست نیست. اون وقت بنابراین در پاسخ به این اشکال دوم عرض ما اینه که ملازمه بین مالکیت حقیقی و مالیت اعتباری که داد و ستد پذیر باشه، بله این نیست، از هم جدا میشه. ولی بین مالکیت حقیقی و اینکه نمیشود در ملک او تصرف کرد الا با اجازه او، این ملازمه است. ما اینجا همین حالا فعلا میخوایم بگیم، نمیخوایم بگیم که این داد و ستد پذیر هست یا نیست، میگیم باید با اذن او باشه وقتی میخوایی در حیطه سلطنت او تصرف بکنی. ممکنه اون وقت اذن او بدون پول نشه، ولی اون که مالیت هم نداره از عرفی، ولی اون میگه اذن من به اینه که یه چیزی به من بدی که بتونم تو این بتونی تو این حیطه چیز من تصرف بکنی. بله،
همینی که صاحب اندیشه میدونه منتشرش میکنه تو قالب کتاب یا سخنرانی، من شنوندگی میشنوم این اندیشه رو میگیرم دیگه، منم ملکیت حقیقی نسبت به اون بدم.
بله بله بله، همونه. بله
نه
نه، اون که عرض کردیم، بله اون که عرض کردیم، اون اشکال اول همین بود. اشکال اول این بود که مادامی که تو ذهن اوست، او بر ذهن خودش احاطه تکوینی داره، ولی وقتی که ارائه شد دیگه از حیطه او بیرون رفت، از ذهن او که خارج شد دیگه، او الان دیگه احاطه چی نداره
دیگه.
یعنی اونی که تو ذهن خودش احاطه داره تموم شد، اما اینی که رفت جای دیگه، اون دیگه احاطه بر اون نداره. همونی که شما فهمون همینه، یعنی او دیگری هم این رو میگیره و همون ذهن خودش رو داره پیاده میکنه و میده به دیگران.
این اشکال دوم اینجا مطرح میشه، من هم الان دیگه نسبت به این اندیشه که تو ذهنم اومده ولی متفکر خودم نیست.
بله 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 بله، نه ببینید اشکال اول میگه این مالکیت حقیقی بعد از انتشار دیگه نسبت به کلی تجریدی این مالکیت حقیقی نداره، ولی اینکه پخش شد تو ذهنای زیاد تموم شد. اما اشکال دوم میگه نه، اصلا با قطع نظر ما میگه مالکیت حقیقی هم داره، ولی مالکیت حقیقی ملازمه با مالیت نداره، که این ما اون وقت جواب دادیم.
میگه مثلا همون اشکال اول اصلا وارد نیست. این اگر مثلا نظریه را صدر المتلهین ابتکار کرده یا مثلا حضرت امام ابتکار کرده، این نظریه را اگر من بگیرم مثلا بفهمم، خب غرضش اینه که مخاطبین و مردم بفهمن، ولی فردا روز کتاب تألیف کنی معظم الله یا مقاله ای رو مثلا تألیف کنی، میتونی بگی که نظر امام رو به پای خود حساب بکنی؟
نه، اون که اون دروغه، اون نه، اون گفتیم که اون کذبه. آره رابطه
استفاده کرده یک مطلبه، ولی مکتبش، تئوریش، نظریش که مکان تا میلیون سال اگه زمان باشه، دنیا باشه، این نظریه
رابطه قطع نشده، کسی نمیگه رابطه او مولد این بود. اما اینکه این
کذبه، اینی که شما فهمین کذبه، پس در
یعنی مولد رو هیچ کسی نمیگه.
بله اون مال اون
هیچ کسی نمیگه،
مالیه
دو نه، هیچ کسی نه،
من مالک شدم،
هیچ کی نمیگه که، هیچ کی نمیگه که او مولد این نبود. اگه کسی دیگه بیاد بگه من مولدم، این دروغ داره میگه. این از باب اینه که حدوث، از باب اینه که حدوثن او ایجاد کرد این را، توجه کردی؟ اما اینکه در بقا بگیم این همچنان در ملک او هست، ملکیت حقیقی او، سلطنت نه، اینجوری نیست. وقتی منتشر شد دیگران هم بفهمن.
نه
ملکیت عرفیه، چیز سلطنت حقیقی اینجا نیست دیگه.
نه منظور که این نظریه اولا هزاران نفر میلیون ها انسان بفهمن،
یعنی این
نظریه دنیا یا تا کتاب تألیف بشه، تا متفکرین و فرزانگان ما مثلا تحقیق پژوهش مونه، میتونه نظریه صدر متعلقین و پای خودش بگذاره؟
نه نه نمیتونه. چرا؟ نه چرا؟ برای اینکه اون
قد نشد، اگر قد شد کسی کالا برای میتونیسیم به هزار،
برای اینکه اون موجدش بود،
بخواهی تصرف بکرد، من این روز میخوایم به زید بفروشم، فردا زید به شما بفروشم،
ببینین برای اینکه اون موجودش بود. حالا شما اگر کسی بگه معلوم شد دیگه، حالا عرض میکنم، اگر کسی بگه که این عالم، حالا ببرم دو فلسفه دیگه، حالا نمیخوام به اونجا برسه، ولی اگر کسی بگه این عالم در حدوث به خدای به علت محتاجه و در بقا دیگه به اون محتاج نیست، توجه کردید؟ این در بقا دیگه در حسی سیطره و حیطه او نیست، ولی اون که در حدوث بوده، این این اون قصه است. نه اینجا همینه دیگه،
دوستش ملکیت اومده ایجاد شده، ما دلیل
نه ملکیت مالکیت عزیز من، این که بحثای استصحاب و اعتبار که نیست، بحث حقیقیه. میخوام بگیم پیوند واقعی علی و معلولی بین او است. نه این در ایجاد که کرد مال واقعا مال او بود، ولی بعد که از حیطه کار او بیرون رفت دیگه در اختیار او نیست، در قدرت او نیست. این نظریه منتشر شد رفت دیگه در اختیار سلطنت من. شاهدش هم اینه که وقتی که در سلطنت حقیقی و حیطه حقیقی و سیطره حقیقی باشه هجوری میخواد میتونه اونو درستش کنه، ولی وقتی که از سر و ازا جاوز الاسنین شاه دیگه دست تو نیست دیگه، دستت خارج شد رفت که رفت دیگه اینجوره. نه اون سیطره حقیقی دیگه نیست اینجا. پس اشکال اول اینه که سیطره حقیقی نیست، اشکال دوم این بود که ملازمه نیست. اشکال دوم ما گفتیم نه، ملازمه بین مالیت اعتباری و ملکیت حقیقی نیست، ولی اگر مالک حقیقی باشه نمیتونه در اون تصرف بکنی. صلی الله علیه.